در میتانی چیزی که بیش از همه توجه ما را جلب کرد زیبایی زنها بود. زنها همه بلند قامت و قوی و قشنگ بودند و همین که دانستند که من یک طبیب مصری هستم نزد من می آمدند و از برودت شوهران خود شکایت می کردند و می گفتند که شوهران ما هنگام مراجعت به خانه حتی با ما به صحبت هم نمی نشینند و این موضوع باعث ناراحتی ما می شود. من دیدم که پوست بدن زنها به قدری سفید است که عبور خون به رنگ آبی درون رگهای آنها زیر پوست دیده می شود. اطبای مصر از قدیم برای معالجه عارضه برودت شوهرها معروفیت داشتند و در هیچ کشور به قدر مصر جهت رفع این عارضه مهارت ندارند و من هر دفعه که دارویی برای یکی از زنها تجویز می کردم که به شوهر بخوراند می فهمیدم که نتیجه نیکو گرفته شده و زن بعد از چند روز می آمد و از من تشکر می کرد و می گفت اینک حال شوهرش خوب شده و داروی من مؤثر بوده است. ولی نمی توانم بگویم که آیا زنها بعد از این که دارو را از من می گرفتند به شوهران خود می خورانیدند یا خود آن را مصرف می کردند، چون زنان میانی عقیده دارند که اگر آنها دارویی را بخورند مثل آن است که شوهرشان آن را خورده. من دیدم با اینکه زنها بلند قامت هستند به ندرت اولاد دارند و فهمیدم که خدایان ملت میتانی را مورد غضب قرار دادند، زیرا وقتی که اطفال به وجود نیامدند به زودی اکثریت ملت را پیرمردان و پیرزنان تشکیل می دهند و آن ملت معدوم می شود. با اینکه معالجه برودت شوهرها به نسبت باعث شهرت من شد، معالجه یکی از توانگران سال خورده می تانی موفقیت مرا تکمیل کرد. آن مرد پیرمردی بود ثروتمند که از درد سر می نالید و می گفت که پیوسته در گوشهای خود صدایی مانند صدای رعد می شنود و اظهار می داشت که به تمام اطبای میتانی مراجعه کرده ولی نتوانستند که او را معالجه نمایند. روزی من به او گفتم که به منزل من بیاید تا اینکه سرش را مورد معاینه قرار بدهم و بعد از اینکه آمد وی را نشانیدم و با انگشت روی قسمت‌های مختلف سرش زدم و گفت هیچ جای سرم درد نمی کند. بعد یک چکش به دست گرفتم و با چکش روی قسمت‌های مختلف سرش کوبیدم و می گفت هیچ درد جدیدی را احساس نمی نماید ولی مثل سابق درون سرش درد می کند. در حالی که به وسیله چکش روی نقاط مختلف سر او می کوبیدم، یک مرتبه آن مرد فریادی زد و قش کرد و من متوجه شدم که عیب سر او باید در همان نقطه باشد که چکش خورده است. من آن نقطه را نشانه گذاشتم و بعد به اطبای میتانی گفتم که قصد دارم سر آن مرد را بشکافم. اطبا گفتند اگر سر او را بشکافی وی خواهد مرد. گفتم من هم قول نمی دهم که وی را معالجه خواهم کرد، ولی می توانم بگویم که اگر قده این مرد را از سرش بیرون بیاورم ممکن است زنده بماند، ولی اگر سرش شکافته نشود و قده بیرون نیاید به طور حتم خواهد مرد. اطبا منکر وجود قده در سر شدند و بعد من با خود بیمار مذاکره کردم و او گفت با این سردرد شدید و دائمی من هر روز 10 مرتبه میمیرم و اگر سرم را به شکافی و من 1 مرتبه بمیرم نجات خواهم یافت. روزی را برای شکافتن سر معین کردم و قرار شد که عده‌ای از اطبای محلی بیایند و معالجه مرا ببینند، مشروط بر اینکه هیچ نوع مداخله‌ای در معالجه ننمایند. در آن روز من طبق آیین دارالحیات طبس وسایل جراحی و خود و بیمار را تطهیر کردم و قدری نقره فراهم نمودم که بعد از اینکه مقداری از استخوان سر برداشته شد به جای آن بگذارم. آنگاه تریاک را وارد عروق بیمار نمودم که درد را احساس ننمایند و در همان نقطه که می دانستم قده آنجاست، یک قسمت از استخوان جمجمه را بعد از کنار زدن پوست قطع نمودم و برداشتم و مغز بیمار نمایان شد. بیمار هیچ احساس درد نمی کرد و حتی چشمهایش باز بود و همین که مغز نمایان شد به اتباع گفتم جلو بیایند و همه دیدند که روی مغز بیمار یک قده به درشتی تخم یک چلچله وجود دارد و اظهار کردم همین قده است که این سردرد را به وجود آورده بود و اینک من این قده را از مغز جدا می کنم و جدا کردم. در حالی که من مشغول جدا کردن قده بودم، کاپتا که بعضی از اعمال جراحی و قالب‌گیری را از من فرا گرفته بود، قالب استخوان جدا شده را گرفت و در آن نقره ریخت و یک قطعه نقره به شکل استخوان از قالب بیرون آمد. من نقره مزبور را پس از اینکه سرد شد روی سوراخ جمجمه قرار دادم و پوست‌های سر را به هم آوردم و دوختم و روی آن مرهم گذاشتم و بستم و از بیمار پرسیدم حال تو چطور است؟ بیمار برخاست و به من گفت هیچ احساس درد سر نمی کند و بعد از چند سال این اولین بار است که خود را آسوده و سالم می بیند. به او گفتم تا وقتی زخم سرت معالجه نشده نباید آن زخم تکان بخورد و بهترین روش این است که دراز بکشی و چند روز استراحت نمایی. زخم آن مرد بهبود یافت و او به طور کامل معالجه شد و بعد از اینکه مداوا گردید در صدد برآمد که به جبرانی گذشته که قادر به عیش و عشرت نبود و درد سر نمیگذاشت که به این امور بپردازد شروع به عیاشی کند و یک شب که به مناسبت گرمی هوا بالای بام شراب می نوشید بر اثر مستی به زمین افتاد و سرش شکست و مرد. ولی همه و به ویژه اتباع کشور تصدیق کردند که مرگ او ناشی از مستی و مربوط به من نبوده، زیرا من وی را معالجه کردم و از چنگال درد و مرگ رهانیدم و این مداوا طوری در کشور میتانی مشهور شد که شهرت آن تا بابل رسید. کشوری که تحت تسلط بابل میباشد چند اسم دارد و گاهی آن را کلده میخوانند و زمانی خوسه می نامند، ولی من آن را بابل می گویم برای اینکه وقتی نام بابل برده شد همه کس می فهمد که منظور چیست. و بابل کشوریست حاصل خیز و مسطح و هرچی نظر بیندازند زمین هموار می بینند و کوه در آن موجود نیست. در مصر زنهای مصری گندم را این طور آسیاب می کنند که بر زمین زانو میزنند و یک سنگ آسیاب میگردانند، ولی در بابل زنهای بابلی هنگام آسیاب کردن گندم سراپا میستند و دو سنگ آسیاب را از دو طرف مخالف به گردش در میآورند و این کاریست دشوارتر از کار زنهای مصری. در بابل درخت به قدری کم است که اگر کسی درختی را قطع کند گرفتار غضب خدایان خواهد شد و تمام سکنه بابل فربه هستند و غذاهای چرب و دارای مواد آردی تناول می کنند. و من در بابل یک پرنده عجیب دیدم که نمی توانست پرواز کند و این پرنده در بسیاری از خانه ها بود و آن را به اسم ماکیان می خواندند. با اینکه جثه ماکیان بزرگ نیست تخمهایی می‌گذارد که هر یک به قدر تخم یک تمساح است و سکنه بابل تخم این مرغ را می‌خورند و شگفتان که ماکیان هر روز تخم می‌گذارد و در صورتی که تمساح یا پرندگان در دوره‌ای مخصوص تخم می‌گذارند. سکنه بابل با تخم این مرغ غذاهای گوناگون طبخ می‌کنند، ولی من از آن غذا نمی‌خوردم بلکه به اغذیه‌ای که خود آنها را می شناختم اکتفا می کردم. بابلی ها می گویند که شهر آنها قدیمترین و بزرگترین شهر جهان است، ولی من این حرف را باور نمی کنم زیرا طبس از بابل بزرگتر و قدیمیتر می باشد و ولی می توانم گفت که شکوه بابل از طبس بیشتر است و دیوارها و امارات بابل در طبس وجود ندارد. در بابل دیوارها به قدری بلند است که به کوه شبیه می باشد و خانه ها دارای 4 یا 5 طبقه است و در هیچ نقطه حتی در طبس من تجارتخانه هایی به بزرگی تجارتخانه های بابل ندیدم. خدای مردم بابل به نام مردوک خوانده می شود ولی ایشتار را هم می پرستند و برای او یک سردر بنا کردند که به اسم دروازه ایشتار موسوم می باشد و این سردر از سردر معبد آمون در طبس مرتفع تر است. از این سردر یا دروازه یک خیابان منتهی به برج مردوک می شود و این برج را طوری ساختند که خیابانی اطراف آن می پیچد تا به قله برج می رسد و به قدر این خیابان عریض می باشد که چند عرابه می توانند کنار هم در آن عبور نمایند. در بالای این برج مرتفع منجمین جا گرفتند و آنها حرکات ستارگان را اندازه می گیرند و روزهای سعد و نحس را تعیین می نمایند و همه طبق تقویم آنها عمل می کنند. می گویند که منجمین مزبور می توانند از روی کواکب حوادث آینده اشخاص را هم پیش بینی نمایند، ولی مشروط بر این که شخصی که خواهان وقوف بر حوادث آینده است بداند در چه روز و ساعت متولد شده و من چون از روز و ساعت تولد خود اطلاع نداشتم نمی توانستم به آنها مراجعه کنم. من بعد از ورود به بابل به وسیله الواح خاک رست و پخته که با خود داشتم هر قدر که طلا خواستم از تجارتخانه های بابل گرفتم و بعد در یک مهمانخانه بزرگ چند طبقه نزدیک سردر ایشتار توقف کردم. این مهمانخانه محل سکونت توانگرانی است که به بابل میآیند ولی در آن شهر خانه ندارند. مثلا ایلچی‌ها وقتی از کشورهای دیگر وارد بابل میشوند در این مهمانخانه سکونت میکنند و با تخت روان بزرگ مهمانخانه که 40 غلام آن را حمل مینمایند نزد پادشاه بابل میروند. تمام اتاقهای این مهمانخانه دارای دیوارهایی است که آجرهای آن منقش و مانند شیشه میباشد و انسان وقتی روی آجرها دست میکشد مثل این است که روی آب را لمس می نماید و هیچ نوع احساس زبری و ناهمواری نمی کند. در سقف این مهمانخانه که نسبت به زمین خیلی ارتفاع دارد گل کاشتند و تا کسی این را نبیند باور نمی کند و تصور می نماید که من افسانه می گویم. این مهمانخانه یه چند طبقه موسوم به کوشک ایشتار با مسافرین و خدمه خود به قدری پر جمعیت است که به قدر یکی از محلات شهر طبس در آن جمعیت گرد آمدند. وقتی ما در طبس بودیم به ما می گفتند که بابل در حاشیه دنیا قرار گرفته و بعد از آن جهان وجود ندارد. بعد از اینکه من وارد بابل شدم و با سکنه آن صحبت کردم شنیدم که می گویند که بابل مرکز دنیا می باشد و در طرف مشرق بابل آنقدر زمین و ملت‌ها هست که اگر 6 ماه متوالی روز و شب راه بروند به انتهای آن زمین نخواهند رسید. من این حرف را باور کردم زیرا در بابل ملت‌هایی را دیدم که یکی از آنها در مصر دیده نمی‌شد و حتی کسانی را مشاهده کردم که رنگ آنها زرد بود بدون اینکه صورتشان را رنگ کرده باشند و همه بازرگان بودند و متاع خود را که یک نوع پارچه بسیار ظریف بود در بابل می فروختند و من از بابلی ها شنیدم که اظهار می کردند که آن پارچه لطیف نه از پشم گوسفند است و نه از الیاف شاهدانه بلکه یک نوع کرم مخصوص آن پارچه را به وجود می آورد و من از این گفته بسیار حیرت کردم زیرا تا آن روز نشنیده بودم که کرم نساج باشد. بابلی ها ملتی بازرگان هستند و همه مشغول بازرگانی می باشند و حتی خدایان آنها به بازرگانی اشتغال دارند. آنها از جنگ متنفر می باشند برای اینکه جنگ طرق تجارت را می بندد و کاروان های حامل کالا را از راه بر می گرداند. بابلی ها می گویند که باید پیوسته تمام طرق را برای بازرگانی به تمام نقاط جهان باز گذاشت و از همه جا آزادانه بیایند و به همه جا بروند. ولی برای دفاع از بابل سربازهای مزدور اجیر کردند و این سربازها روی برج‌ها و حصار بابل نگهبانی می‌نمایند. منظره رژه این سربازها که کاسک‌های زر و سیم دارند دیدنی است. من بدون تصور می‌کردم که کاسک آنها یک پارچه زر و سیم است، ولی بعد معلومم شد که کاسک ها را از مفرق می سازند و روی آنها یک طبقه زر یا سیم می کشند. سربازان قبضه شمشیر خود را از طلا یا نقره می سازند تا اینکه نشان بدهند که ثروتمند هستند. عرابه های جنگی زیبایی نیز دارند که من نظیر آن را در کشورهای دیگر حتی مصر ندیده بودم. بابلی ها به من گفتند: ای مصری، آیا در هیچ نقطه عرابه‌هایی به این قشنگی دیده‌ای؟ و من در جواب اظهار می‌کردم: نه. پادشاه بابل جوانی است که هنوز مو از صورت او نرویده و به همین جهت هنگامی که شروع به سلطنت کرد، یک ریش مصنوعی بر زنخ نهاد تا اینکه نشان بدهد که مردی است بالغ. و وقتی وارد بابل شدم شنیدم که بازیچه و داستانهای خنددار را دوست می دارد. در کشور مصر مدرسه طبابت دارالحیات است و آن مؤسسه دارای مرکزیت علمی می باشد، ولی در بابل مرکز علمی شهر برج مرتفع مردوک به شمار می آمد و تمام اتبای بزرگ و منجمین عالی مقام آنجا هستند و من به زودی با عده‌ای از منجمین و اتبای برج مذاکره کردم و معلومم شد که در بابل آن اندازه که نجوم مورد توجه می باشد، علم طب طرف توجه نیست. دیگر اینکه در بابل علم طب نظری بود نه عملی و من بعد از اینکه وارد برج مردوک شدم دیدم که اتبا راجع به معالجه امراض مشغول مذاکره هستند بدون اینکه روی لاشه ها و بیماران مطالعه نمایند، در صورتی که در دارالحیات تشریح دارای اهمیتی بسیار است و طبیب تا وقتی به دست خود جنازه ها را تشریح نکند معلومات عملی را فرا نمی گیرد. من خواستم که در این قسمت تذکراتی به اتبای برج مردوک بدهم، ولی چون تازه وارد بابل شده بودم اندیشیدم که سبب رنجش آنها خواهد شد و تصور خواهند کرد که من قصد خودستایی دارم یا آمدم که آنها را مورد حقارت قرار بدهم. صفحه 203، فصل 14، ملاقات با پادشاه بابل. در کشور میتانی بودم شهرت من تا بابل پیچید و در آنجا به گوش پادشاه بابل رسید و پس از اینکه من در بابل ساکن مهمانخانه شدم و به اتبا و متخصصین برج مردوک مذاکره کردم، روزی از طرف پادشاه بابل مردی پی من آمد و گفت: شاه شما را احضار کرده است. کاپتا غلام من وقتی شنید که از طرف سلطان بابل احضار شدم ترسید و گفت که نرو، زیرا رفتن نزد یک سلطان خطر دارد. پرسیدم برای چه؟ کاپتا گفت این سلطان غیر از فرعون است و ما او را نمی شناسیم و نمی دانیم خدای او چگونه فکر می کند و چه به وی تلقین می نماید و ممکن است بعد از اینکه تو را دید امر کند که تو را به قتل برساند. گفتم کاپتا من مردی پزشک هستم و کاری نکردم که مستوجب مرگ باشم و سلطان بابل مرا مقتول کند. کاپتا گفت اگر قصد داری نزد او بروی مرا هم ببر، تا اینکه اگر به قتل رسیدی من هم کشته شوم، زیرا بعد از قتل تو زندگی برای مردی چون من که غلامی پیر هستم قابل دوام نخواهد بود و مرگ من اول باید اتفاق بیفتد. دیگر اینکه اگر میخواهی نزد سلطان بروی بگو که برای تو یک تخت روان بیاورند تا با احترام عازم دربار او شوی، زیرا پزشکی اهل کشور مصر که تحصیلات خود را در دارالحیات به اتمام رسانیده مردی بزرگ است و سزاوار می باشد تا اینکه با احترام از او پذیرایی کند. و سوم اینکه امروز نزد سلطان نرو. پرسیدم برای چه امروز نزد او نروم؟ کاپتا گفت برای اینکه تمام تجارت خانه ها و دکان ها و کارگران بابل تعطیل کردند، زیرا منجمین آنها میگویند که امروز کار کردن و از خانه خارج شدن نحوست دارد، زیرا امروز هفتمین روز هفته می باشد. من حیرت زده پرسیدم هفته چیست؟ غلام من گفت وقتی که تو به برج مردوک رفتی تا با اتبا صحبت کنی، ضمن صحبت با خدمه میهمانخانه فهمیدم که در اینجا یک ماه را 4 قسمت کردند و هر قسمت را یک هفته میخوانند و هفته 7 روز است و 6 روز آن را به کار مشغول میشوند و روز هفتم دست از کار میکشند، زیرا منجمین که با ستارگان و خدایان مربوط هستند از قول خدایان میگویند که کار کردن در روز هفتم منحوس و مشؤوم است و نباید در این روز از خانه خارج شد و به بازار رفت و نباید دوستان و خویشاوندان را در خانه های آنها دید. و بعد از قدری فکر به کاپتا گفتم حق با توست و چون در اینجا کار کردن و خروج از منزل در روز هفتم را خطرناک می دانند، ما هم که خارجی هستیم باید از رسوم محلی تبعیت کنیم، زیرا لابد خدایان بابل بنابر علت و مصلحتی این روز را برای کار کردن زیان بخش می دانند و ما اگر در این روز نزد سلطان برویم گرفتار نحوست خواهیم شد. این بود که به فرستاده ی سلطان گفتم من تعجب می کنم که تو چگونه امروز که روز هفتم است مرا به دربار سلطان احضار می کنی، در صورتی که می دانی که امروز روز کار کردن نیست. برو و از قول من به سلطان بگو که من فردا نزد او خواهم آمد، مشروط بر این که برای من یک تخت روان بفرستد تا اینکه من سوار آن شوم، زیرا من مردی کوچک نیستم و شایستگی دارم که با احترام از من پذیرایی کند. آن مرد رفت و روز دیگر آمد و مشاهده کردم که یک تخت روان کوچک از نوع تخت روانهایی که سوداگران برای عرضه کردن کالای خود به دربار سواران می شوند و نزد سلطان می روند با خود آورده که مرا سوار آن نماید. کاپتا وقتی آن را دید با خشم گفت من از خدای مردوک درخواست می کنم که با تازیانه خود که از عقربهای درشت ساخته شده شما را تنبیه نماید. شما چطور نفهمیدید که ارباب من مردی نیست که سوار این تخت روان کوچک شود؟ زود این را ببرید که من روی شما را نبینم. غلامهایی که تخت روان را آورده بودند و میخواستند مرا ببرند از این حرف حیرت کردند و عده‌ای از مردم مقابل مهمانخانه جمع شدند و خنده کنند به کاپتا میگفتند که ما میخواهیم ارباب تو را ببینیم و بدانیم چگونه این تخت روان برای وی کوچک است. کاپتا از صاحب مهمانخانه یک تخت روان بزرگ را که 40 غلام حمل می کردند برای رفتن به کاخ سلطنتی اجاره کرد و من از مهمانخانه فرود آمدم. وقتی مردم مرا با لباس مصری و گردنبند زرد دیدند سکوت کردند و دیگر در صدد تمسخر بر نیامدند، زیرا دانستند که مردی خارجی که در کشور خود بی وزن و اهمیت نیست به کاخ پادشاه بابل می روند. یکی از غلامان مهمانخانه هم در عقب تخت روان وسائل طب مرا در یک جعبه مخصوص حمل می کرد و کاپتا غلام خود من جلوی تخت روان سوار بر یک الاغ حرکت می نمود. ما با این تشریفات به کاخ سلطنتی رسیدیم و یک عده از سکنه شهر هم تا نزدیک کاخ ما را تعقیب کردند. در آنجا من از تخت روان پیاده شدم و مقابل کاخ یک عده نگهبان سپرهای سفید و زرد خود را به هم متصل کرده بودند، به طوری که از سپرها یک دیوار به وجود می آمد و وقتی مرا دیدند سپرها را جدا نمودند و راه دادند و من از وسط آنها گذشتم و وارد کاخ شدم. یک مرد پیر که صورت تراشیدش نشان می داد از دانشمندان است و گوشواره های زرد به گوش آویخته بود و گونه هایش چین خورده به نظر می رسید به من نزدیک گردید و گفت: من از هیاهویی که تو در این شهر به وجود آورده ای آگاه شدم و صاحب 4 اقلیم، منظور پادشاه بابل، می پرسد این مرد کیست که هر وقت خود میل دارد نزد من می آید و وقتی من او را احضار می کنم از آمدن خودداری می نماید. من در جواب او گفتم: ای مرد کهنسال، تو کیستی که اینطور با من صحبت می کنی؟ او گفت: من پزشک مخصوص صاحب 4 اقلیم می باشم و در بابل دارای شهرت و احترام هستم، ولی تو کیستی که به طمع تحصیل زر با این هیاهو به اینجا آمده ای و وقتی صاحب 4 اقلیم تو را احضار می کند نمی آیی؟ من هنوز به درستی تو را نمی شناسم، ولی بدان که اگر سلطان بابل به تو زر و سیم بدهد باید نصف آن را برسانی به من، وگرنه من نخواهم گذاشت که تو در اینجا طبابت نمایی. گفتم: ای پیر مرد، من هرگز راجع به زر و سیم با کسانی که اهل سؤال هستند و درخواست فلز می کنند صحبت نمی کنم و این کار را غلام من بر عهده می گیرد، ولی چون تو می گویی یک پزشک هستی و سال خورده می باشی، من دوستی تو را بر خصومت ترجیح می دهم و میل دارم که با تو دوست باشم و برای اینکه بدانی که من برای تحصیل زر به بابل نیامده بلکه قصد تحصیل علم دارم، هر دو بازوبند خود را که زر است به تو می بخشم. پس از این سخن دو بازوبند خود را از دست بیرون آوردم و به او دادم و او از این عمل طوری خوشحال و متحیر شد که دیگر چیزی نگفت و موافقت کرد که غلام من کاپتا نیز به اتفاق من نزد سلطان بیاید. پادشاه بابل به اسم بورابوریاش خوانده می شد و من وقتی نزد او رفتم تصور می کردم که کودک است، زیرا به من گفته بودند که وی هنگامی که به سلطنت رسید مو بر صورت نداشت و ریش مصنوعی بر زنخ گذاشته بود. اما دیدم جوان است و معلوم شد کسانی که راجع به او اطلاعاتی به من دادند در گذشته او را دیدند و به طوری که در بین عوام مشاهده می شد مرور عمر را فراموش کردند و به یاد نمی آوردند که هر کودک بزرگ می شود و به مرحله جوانی می رسد. در کنار بورابوریاش یک شیر کوچک بعد از اینکه ما را دید غرید. پیرمردی که می گفت طبیب سلطان می باشد هنگام ورود سجده کرد و کاپتا غلام من از روش او تقلید نمود، ولی یک مرتبه دیگر شیر غرید و غلام من طوری به وحشت در آمد که از جا جست و فریاد زد. سلطان از جستن و فریاد او به خنده در آمد و کاپتا گفت: این جانور خشمگین را از اینجا بیرون ببرید، زیرا من در همه عمر جانوری وحشت انگیزتر از او ندیدم و صدای این حیوان شبیه به صدای عرابه‌های جنگی سربازان طبس است که بعد از غروب آفتاب به سربازخانه مراجعت می نماید. کاپتا این کلمات را به زبان بابلی ادا کرد و سلطان طوری میخندید که عشق از چشمهای او فرو میریخت. بعد به یاد آورد که مرا برای درمان بیماری خود احضار کرده و دست را روی صورت نهاد و نالید و من دیدم که روی صورت او یک ورم بزرگ به وجود آمده و بر اثر حجم ورم یک چشم او به خوبی دیده نمی شود.